بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله محمد و آله رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدنک سلطان نصیر. عرض سلام و احترام دارم خدمت عزیزان و به سهم خودم بابت همه تلاش هایی که در مسیر تربیت و تعالی نسل نو متقبل میشید ممنونم. امیدوارم که خداوند با الهامات معنوی که به همه ما داره راه درست رو نشونمون بده و بتونیم در مقابل حجمه سنگین جنگ ترکیبی و شناختی نسل خودمون رو نجات بدیم و دوستان و محبان اهل بیت علیهم السلام رو بر کشتی نجات خودشون سوار کنیم تا از این امواج سهمگین به سلامت به ساحل آرامش و اطمینان برس. و تشکر میکنم بابت فراهم کردن زمین این گفتگو که نظرم خیلی لازم و ضروری هست. همه ما کم و بیش تجربه کار با نوجوان رو تو محیط‌های تربیتی، فرهنگی و هیئت داریم. فقط به دو گروه تقسیم میشیم. یک گروه اول کار میکنیم، در خود کار رو یاد میگیریم با آزمون خطا که ممکنه همونقدر که فایده داریم آسیب هم برای مخاطبانمون داشته باشیم. مثل خیلی از مربیانی که بدون آگاهی و مهارت کافی وارد میدان میشن، دو سه سال با بچه ها کار میکنن، به همین اندازه که با همند و دور همند و بچه ها دلخوش هم. وقتی که جذابیت های جدیدی براشون فراهم میشه توی 15-16 سالگی، خیلی راحت قید شما و مجموعه و مسجد و هیئت رو میزنن، میرن سراغ رفیقای باحالتر خودشون. چرا؟ چون معیار کار ما اینجا فقط این بوده که من براش یه فضای شادی رو فراهم کنم، نه اینکه ذهنش رو بارور کنم نسبت به باورهای اصلی. گروه دوم کسایی هستند که تعبیر اهل بیت علیهم السلام تدبیر قبل العمل دارن. اول میشنن، فکر میکنن، نقشه میکشن، مخاطب رو میشناسن، مخاطرات مخاطب رو میشناسن که الان نوجوان درگیر چی هست، چه ویژگی هایی داره، چه تغییراتی رو نوجوان امروز باهاش مواجه شده که قبلا نبوده. بر اساس این میان برنامه ریزی میکنن. طبیعیه که این گروه دوم موفق تر همه، تعبیر قرآن هم الفائزون هم. اینا هم خودشون به نتیجه میرسن و هم تیمی که همراهشون هست رو میتونن به نتایج خوبی برسونن. خیلی از افراد مؤثر در جامعه امروز ما محصول همین تربیت‌های هیئتی و اهل بیتی هستن که خب موندگاریشون و اثر بخشیشون به مراتب بیشتر از کسایی که این زمینه و تجربه نداشت. این دوره همی علمی امروز ما در واقع به همین خاطر است که ما آگاهیمون رو به تغییرات نوجوان بیشتر کنیم، ویژگی‌هاش رو بشناسیم. حداقلش اینه که تأملی در این خصوص داشته باشیم که من الان میخوام برای ماه رمضان، برای فراغت بچه ها، برای مناسبت های مثل محرم، سفر، فاطمیه برنامه‌ریزی بکنم. دقیقا اگه قرار شد هیئت نوجوان رو راه بندازم، وقتی میگم نوجوان یعنی کی، چه خصوصیات و چه ویژگی هایی رو این داره و الان برنامه مناسب با یک همچین مخاطبی چی میتونه باشه. به این خاطر ما برنامه امروز توجهی داریم به این مسئله و نوجوان رو هم از نگاه دین مرور میکنیم و هم از نگاه ابعاد روانشناختی، خصوصا بحث رشد نوجوان که نیاز در موردش صحبت بشه. در خصوص نوجوان از نگاه دین ما چند تا کلید واژه داریم. یکی این که فرموندن انما قلب الحدث کل ارض الخالیه. قلب بفرمایید ضمیر، روان، ذهن و سیستم یادگیری یک نوجوان مثل یک زمین خالیه که هر چی درش بکارید همون رشد میکنه دیگه. در واقع شما که بعد بستر تربیت رو فراهم میکنید، نوجوان رو تو موقعیت مهارت آموزی میندازید، خب بعد از یکی دو سال این هرچی که بزرگتر میشه هم مؤدبتر، هم اجتماعیتر، هم مؤثرتر و هم در واقع دین مدارتر میشه. وقتی رهاش میکنید ترک موتور رفیقش بشینه، برن با هم دیگه تورا چند تا نخ سیگارشون بکشن، برن نمیدونم ولخرجاشون داشته باشن، بعد از چند سال تبدیل میشه به یک آدم در واقع لذت طلب، خوشگذران و هر چیزی که براش این لذت رو داشته باشه پایاز، هر چی نبود میذاره کنار. این روایت تو عصر ما اینطور باید ترجمه بشه که من یک فرصتی برای بذرافشانی دارم، اگه استفاده نکنم دیگران به خوبی از این فرصت استفاده خواهند کرد، به خوبی با همه ابزارهایی که دارن. شما الان اینستاگرام میاد یه گزینه میذاره سبک زندگی، روش کلیک میکنید به شما میگه که اینطور لباس بپوش، اینجور شاد باش، با کلاس حرف بزن، همه چیزایی که خودمون داریم اون میاد با فرهنگ خودش ترکیب میکنه، میاد به نوجوان من و شما یاد میده که تو دنبال آرامش میگه بله، یکی گفته که آرامش فقط تو نمازه، بیا با مدیتیشن من بهت آرامش میدم، کی گفته که تو فقط باید کتابای شهدا رو بخونی، بیا کتاب این روانشناس بخون که بهت میگه خودت باش، به هیچ کی جز خودت تکیه نکن و هر چی گفته برای خودش گفته، من به تو میگم که با این روش بیا جلو پولدار میشی. خب چی شد؟ من اگه بذر افشانی نکنم یا بذر مرغوب انتخاب نکنم یا شرایط بذر افشانی رو رعایت نکنم، اون جنبه مخالف من کاملا این کار رو بهش آگاه بره، تا جایی که گفتن ما کاری میکنیم که بچه های شما بعد از چند سال اسم و شناسنامه و همه شون ایرانی، شیعه، مسلمان، ولی فکرشون مال ما. چرا الان این همه بچه ها دارن میگن ما اگه بخوایم موفق هم بشیم باید بریم اون بره مرز، اینجا تو ایران جای موفقیت نیست. اینه که یک شبه بهش نرسیده که این محصول همون بذر افشانی که وقتی از آقا میفرمایند که حتی اینا برای 50 سالشون برنامه ریزی دارن، نه برای 5 روز آیندهشون، نه برای 1 سال آیندهشون، از الان تو مقاله آینده پژوهی بشریت تا سال 2050 به کجا میرسد، توی مقاله دقیقا اومده گفته که ما 2050 الان بچه‌ای که مثلا 5 سالشون موقع بزرگ سال دیگه جوری تربیت میکنیم که این 2050 همون بشه که هم میخوام. سند 20 برای چی شده 20؟ از چندین سال قبل برنامه‌ریزی کردن که این برسم تا سال 2030 این اتفاقات و افراد از جهت مسائل نمیدونم فردی، مهارتی، جنسی و مسائلی که بیفت. از زمینه این تأکید و هشداری که اهل بیت علیهم السلام دادن که انما قلب الحدث کل ارض الخالی، یک مسئله کاملا جدیه. دو، فرمودن علیکم بالاحداث، شما برین سراغ نوجوانها، یا فرمودن نوجوانان را دریابید، و فرمودن که نوجوان خیلی ارزش سرمایه گذاریش بالاست. شما الان به یه بزرگسال نکته میگی سرش رو تکون میده از شما تشکرم میکنه، ولی میره کار خودش میکنه. یه نوجوان اینطور نیست، اگه به شما اعتماد بکنه، به مجموعه که براش برنامه‌ریزی کردن اعتماد داشته باشه، دل میبنده و پای این کار وای میسته و به تدریج تغییرات مثبت تو خودش ایجاد میکنه. چرا؟ چون آمادگی تغییر درش هست، برخلاف یک بزرگسال که درگیر مقاومت‌های روانی فراوان. خب این تعابیر رو داریم، خیلی تاکید دارن، حتی به والدین دین آموزش میده که وقتی بچه رسید به نوجوانی دیگه مثل مشاور باش برخورد کن، ازش مشورت بگیر، بهش دستور نده. وقتی رسید به نوجوانی باید بشه وزیرت، یه قائم مقام از خودت، هنوز انتظار نشه باش که همه چیز رو مو به مو بهش یاد بدی، یه جایی کار بهش واگذار کن. یا فرمودن الزم هم معک، نوجوان رو با خودت همراه کن، اگه هنرشو داری وقتی میری هیئت کاری کن که نوجوانم باید بیاد هیئت، یه هنریه دیگه، چون به اندازه کافی جذابیت تو خونه وجود داری، یعنی گوشی دستش بگیره 2 ساعتی شما میخوای ببریش هیئت، اون 2 ساعت اگه بازی کنه، چت کنه، نمیتونه بره بچرخه توی فضای مجازی، اون 2 ساعت بیشتر بهش خوش میگذره. لذا میگیم اینجا جنگ جاذبه هاست، هیئت خود نورانیت اهل بیت علیهم السلام، فرهنگ دین، زیبایی های کلام خوبان، همینا جذابیتن. اون ورم شبکه های اجتماعی هم جذابیت، موبایل جذابیت. خانواده ها الان با جنگ جاذبه ها روبرو هن، نه جاذب و دافع. یعنی اون داره میکشه، شما داره میکشه، هرکی قدرتش بیشتر بود این قرفه خودش رو جذابتر طراحی کرده بود، اون برنده میدانه. لذا یکی از ظرافت های مدیران عزیزی که میخوان برنامه‌ریزی کنن برای هیئت های نوجوان اینه که تا میتونن جذابیت های کار رو بالا ببرن. مثلا نوجوان الان چشمش پر از تصاویر جور واجره، پر از رنگ پاشی اصطلاحا. مثلا تو کار فرهنگی، حالا تو جبهه مقابل که کار ضد فرهنگی میکنه، بردش چیه؟ چون رو چشم ها سرمایه گذاری کرده، چشم خیلی سریع پیام رو میگیره، با رنگ ارتباط میگیره، با کلیت اون تصویر میتونه ارتباط بگیره. خوشم الان میخوای دکور برای هیئتت بزنی، مثلا میخوای یه نور پردازی داشته باشی، اینا تو نوجوانی که میخواد بیاد تو میدان شما حضور پیدا بکنه خیلی براش مهمه. محیطی که میره محیط جذابیت بسری داشته باشه. رو گوش ها سرمایه گذاری کردن، این انواع و اقسام آواها، نواها، موسیقی ها رو با همه فراز و فرودش، با همه نوع محتوایش رو تجربه کرد. و حالا شما میخواید یه ترکیبی از برنامه صوتی رو تو هیئتتون داشته باشین، قطعا برای این نوجوان باید برنامه‌تون رو ویژه کنید، یه جوری باشه که اون هم‌آوایی رو از جهت شنیداری جه لحاظ کرده باشید. به این خاطر میگیم الزم هم معک، من وقتی میتونم بچه‌م رو تو هیئت پاگیر کنم که اون هیئت غیر از روح حاکم بر هیئت که بحث معنویت و انس با اهل بیت علیهم السلام هست، از جهت ظاهری هم اون جذابیت ها رو داشته باشه. یا آدم هایی که قراره با این نوجوان روبرو بشن، باش هم صحبت بشن، دم در تعارفش کنن که بفرما بشن تو هیئت، بعد تو پذیرایی تکریمش بکنن، همه اینها باید با این بوانی و ویژگی های این سن هماهنگ باشه. و الا اگه ما بخوایم نوجوان رو مثل هر مخاطب دیگه توی برنامه‌ریزی فرهنگیمون ببینیم، قطعا نمیتونیم جاذبه بالا رو داشته باشیم. خب این از نگاه دین. از نگاه روانشناسی چند تا ویژگی رو برای این دوره سنی گفتن، حالا من سریع‌تر اینا رد شم که نه که بیشتر به کار شما میاد رو مطرح کنم تا از فرصت استفاده کنم. اولا که دوره سنی نوجوانی تقریبا منطبق بر متوسطه اول و دومه، حالا با یه مقدار تغییرات. مثلا پسرها پایان 12 سالگی شروع بلوغشونه عمدتا تو ایران طبق آمارهایی که وجود داره، و انتظار داریم که 18 سالگی پایان نوجوانی ورود به دنیای جوانی باشه. دختر خانم ها 1 سال زودتر اینو تجربه میکنن، از جهت روانشناسیش عرض میکنم، نه از جهت بحث تکلیف شرعیش. تو دخترها تکلیف شرعی بر اساس سن جلوتره تا بر اساس تغییرات جسمی، برخلاف پسرها که تغییرات جسمی عامل تکلیف نه سن. الان توی ایران فعلا اینطور شده، نگه یه دوره پسرها پایان 15 سالگی خودشون رو جشن میگرفتن که ما بالغیم، بعد 6 ماه دیگه ممکنه تجربه احتلام و رویش مو علائم دیگر داشته باشن، الان 2-3 سال زودتر اون احتلام رو دارن تجربه میکنن، بعد شرایط در واقع سنی بهش ملحق میشه. دختر خانم ها تقریبا پایان 11 سالگی شروع دوره نوجوانیشون از جهت تغییرات رشدی تا پایان 17 سالگی. خب اگه اینا مخاطب شما باشن، بگیم اینا مثل یه سرزمین بی صاحبن، یه ملکه که میتونید اینا رو به نام خودتون بکنید. چجور؟ با همون گرایش هایی که ایجاد میکنید، با محتوایی که بهش میدید. نوجوان مردد، نوجوان پر از استراب، مثل یک بندبازی که داره تو ارتفاع حرکت میکنه. دوره‌ای که داره طی میکنه دوره بحرانه، آرامش کودکی درش نیست، نشاط کودکی رو ازش برخوردار نیست، با یک سونامی روبرو شده که یه جوره کنترل خودش رو انگار دشوار میبینه نسبت به قبل. و باز میگیم نوجوانی مثل شب قدر، درک بشه سالهای بعد هم درک شده. اگه نوجوان بتونه ارزش این دوره رو توسط کارشناسی که شما دعوت میکنید تو هیئت توسط پیام هایی که دارید تو کانال ها و گروه ها تو مخابره میکنه، اگه اینها رو درک بکنه متوجه میشید که این شب قدر براش به اندازه چندین سال کارایی خواهد داشت، یعنی کمکش میکنه که سالهای بعد رو با آرامش بیشتر و موفقیت بیشتر تجربه کنه. خب اینها نام هایی که برای نوجوانی گفتن، اینا مقدمات بحث ما بود. تا به اصل بحث، اصل بحث ما چیه؟ ما با چهار تا ویژگی روبرو هستیم که انشاءالله محتوای مکتوب رو هم خدمتتون تقدیم میکنم به اندازه که فرصت داریم در مورد اینها و ربطش به برنامه‌ریزی هیئت با هم صحبت بکنیم تا نتایج اولی که میخوایم از این جلسه انشاءالله بگیم. این چهار تا ویژگی که نوجوان باش مواجه هست، یکی بحث خودمحوری نوجوانه، یکی استقلال خواهیش، بحران تردید و هویت جویی. حالا دوستانی که اینجا تشریف دارن میتونن من کمک بدن. شما فرض کنید مدیر برنامه‌ریزی برای هیئت نوجوان منطقه خودتون است. وقتی که میگید من قرار با یک نوجوان خودمحور روبرو باشم، اول نگران میشید یا دقتتون رو توی این مسئله بیشتر میکنید؟ یکی یا دو؟ اینجور راحت هم میتونیم نظر سنجی کنیم. یکی یا دو؟ وقتی میگید وای من قرار برای یک مثلا 50 تا نوجوان خودمحور برنامه ریزی بکنم، نگرانی میاد سراغ شما یا نه ظرافت و دقت کار میاد تو ذهن شما؟ ظرافت و دقت، ولی اون نگرانی نمیشه منکرش بشه، درست شد؟ یعنی اگه بیاد هیئت رو به هم بریزه چی؟ اگه این بیاد نمیدونم از همون دم در شروع کنیم بعد غلیه کردن، یه اکیپ درست کنیم گوشه مسجد برن با هم حرف بزنن، همه اینا ذهنتون میاد دیگه. اون نگرانی محصول چیه؟ محصول اینه که ما کلمه خودمحوری رو بد ترجمه میکنیم، میگیم یه عده کله شق بی حساب و کتاب بدون رعایت قانونهای جمعی قرار بیان بشن مهمان ما تو این هیئت، نگران میشن. حالا که خودمحوری معنای خودش رو داره، دقت کنید تو این اسلاید برای خودمحوری 3 تا نشانه رو گفتم. خودمحوری در مقابل دیگر پیرویه که نوجوان از قبل داشته، یعنی تو کودکی تا زیر 12 سال بچه ها دیگر پیروان خیلی اعتماد دارن به بزرگترها، خصوصا پدر، مادر، مربی و کسی که براش داره بهش محبت میکنه. وقتی وارد دوره بلوغ میشن دیگه اون اعتماد سابق ندارن، یه بار دیگه باید اعتماد بازیابی بشه، یه بار دیگه باید ایمان بیارن به شما که شما آدمای خوبی هستین، واقعا دلسوزین، میتونید بهشون کمک بکنید که رشد کنن. به این خاطر یه انزوایی رو اینا تجربه میکنن. انزوا به معنای در واقع عقب نشینی تاکتیکی توی ارتباط. دیدیم مثلا خیلی مشتاق نیستن بیان تو جمع، مگر جمعی که در موردشون قضاوت نمیکنه، جمعی که توش احساس آرامش میکنن، جمعی که فکر میکنن خیلی استحال خوبی براشون داره. خب این خودش این نکته است. این همه بچه نوجوان شبای مارمزون میشنن پای تلویزیون سریال، چرا نمیان تو مسجد؟ یکیش که میگه خود جذابیت های اینواره، یکی هم حال این که بیان اشتراک گذاری ارتباطی داشته باشن نیست. چرا؟ چون اینا تو رسانه رفتن به سمت تفرد. تفرد همون فردگراییه، خودش با خودش خیلی حس بهتری داره تا خودش با دیگران. اگه ارتباطم بگیره ترجیح میده که ارتباط مجازی باشه، واقعی نباشه. اگه علاقه هم میخواد شکل بگیره ترجیح میده علاقه منهای تعهد باشه، براش مسئولیت نداشته باشه، هر وقت خواست غیر طرف مقابلشو بزنه. نمیخواد توی رابطه های طبیعی و عادی روزمره قرار بگیره. ازا خیلی وقتا میرن سراغ روابط عجیب، مثلا توش یا وابستگی یا رابطه با جنس مخالف. همه اینها توی اون خودمحوری دیده میشه. انزوا یک سوال برای تفکر عزیزانی قرار برنامه‌ریزی کنم، من چجور میتونم نوجوان رو بکشنمش توی جمع، تو جمع هیئت بشین تفکر کنید در مورد این؟ حتما تجربه قبلیتون خیلی بیشتر کمکتون میکنید تا نکته‌ای که من میخوام بگم. شما چیکار کردیم؟ مثلا این مبلغی که الان مخاطب من هست تو فضای آنلاین، من رفتم توی روستایی، روزای اول هیچ کی دور بر من نمی اومد، روز دوم 1 نفر، روز سوم 2 نفر، کم کم به تدریج تا جایی که آخر ماه رمضان می‌خواستم از اون روستا بیام بیرون دیگه با همه بچه های نوجوان اونجا من رفیق شده بودم. این برای چجور تونستین ایجاد بکنید؟ چی کار کردین که اون باور که از شما آدم خوبی هستین برای ارتباط گیری حتی شماره گرفت که بعدا با اتون ارتباطش حفظ بکن؟ اون تجربهاتون رو به اشتراک بگذارم. نمیدونم این سامانه که داریم گفتگو میکنم احتمال امکان تبادل پیام توش هست یا نیست، ولی به نظرم یه فراخوان‌ها اینجوری ما داشته باشیم که عزیزانی که تجربه موفق دارن توی کار با نوجوان تجربه هاشون به اشتراک بگذارن. گاهی اوقات شما یک نکته میگید اندازه یک کتاب میتونه برای اون برنامه ساز برنامه ریز توی کار فرهنگی ارزشمند باشه که آقا نوجوان رو اگه بذاری به حال خودش بهتر تو هیئت حضور پیدا میکنه. تو هر شب یه چیزی بخوای بهش بگی، یه تیکه بندازی، مثلا نوجوانی اصلا رویه مسئولیت پذیر نداره، شما میگم میخوام اینو به کارش بگیرم که حالش بهترش، نه شما الان به زور به کارش بگی فردا شب دیگه نمیاد. هزار دقت کنه که این انتخابی که میخوای براش داشته باشین، این انتخاب چقدر با روحیه این نمره انزوا طلبیش هماهنگه. انزوا به خودی خود بد نیست، خصوصا توی موقعیت نوجوانی خیلی از انزواها برای اکتشافن. نکته که میخوام اینجا خدمتتون عرض کنم اینه، حالا انشاءالله تاییدم بکنید، ماها خیلی وقتا تو هیئت فرصت بازگشت به خودمون رو پیدا میکنیم. سخنران داره صحبت میکنه، من دارم نگاهش میکنم، دارم به خودم فکر میکنم که راست میگه، من خیلی از این معیارها دور شدم. اون مدایش داره مرسی سرایی میکنه، من میگم اهل بیت چقدر بزرگ بودم، من چقدر حقیرم. ببینید اینم میشه یک معنای انزوا. من یک گوشه از هیئت رو انتخاب کردم، نشستم به حال خودم دارم اشک می‌ریزم که چقدر دور شدیم از مثلا اماممون، چقدر دور شدیم از حقایق. اینم انزواست، متو انزوای مثبته. چی می‌خوام عرض کنم؟ می‌خوام بگم از همین خورده ویژگی نوجوان تو خود محور ما می‌تونیم استفاده خودمون بکنیم. شما باید یه فضایی رو تو هیئت فراهم میکنید که نوجوان بتونه بشنه فکر کنه بدون کسی مزاحمش بشه، بدون که نیاز باشه جاش عوض بکنه. نه، یه فضای این هیئت حتی فرم نشستنش، مثلا الان شما تو هیئت بینید وقتی دورتون آدم میشینه راحت نیست، یه زور زدن به شما که کی گریهتون در میاد. مثلا چند تا پیره مرد زور زدن به این پسر کی، این خیلی شبیه آشنایی میشه، اصلا حالتون گرفته میشه. حالا اگه فضای داشته باشه همه پشت سر هم نشستن هیچ کی به اون یکی نگاه نمیکنه، بعد تو حس و حال خودشه داره از این انزوا بیشترین لذت رو میبره، چون انزوا جهت داره، بهش میگیم انزوای مثبت، که من توش رسیدم به این که آره باید یه تصمیمات جدید برای خودم بگیرم. خودشیفته است، نه به اون معنای بیمارگونش. خودشیفتگی یعنی خودشو دوست داره، چون خودشو دوست داره آرامشش براش مهمه. آیا هیئت من میتونه بهش آرامش بده؟ بله. میتونه هیئت من بهش فرصت ابراز وجود بده؟ بله میتونه. چرا نتونه؟ شما میتونید نوجوانی که صداش خوبه مال مجری برنامه ازش استفاده کن، اون اقتدارش خوبه میاریدش توی انتظامات هیئت، یکی نمیتونم خیلی توی پذیرایی خوبه میارید تو از سلیقش استفاده. فرصت دادن این حس خاص بودن به نوجوان، این هم خودشیفتگی مثبت و اولیه است. این هم جز امتیازاتی ما میتونیم فراهم کنیم. نوجوان از خودش سلیقه داره. خیلی وقتا میاد به مسئولین میگه که من اگه جای شما بودم مثلا این دکور اینجوری میچیدم. آیا توجه کنیم یا نه؟ خب چرا که نه؟ شما حتی میتونید یه تیم از نوجوانها رو بیان توی اون اتاق فکرتون ایده پردازی کنن که ما الان برای شب‌های قد چجور این فضا رو آماده کنیم. هم سلیقش بها دادین، هم از این که سلیقش اینجا پیاده شده حس خوبی داره، احساس خونه‌زاد بودن میکنه، و هم از این که تو فضایی که مطابق با سلیقش حس بهتری داره، با اون خودمحوریش هماهنگه. ببین تک تک این کلید واژه‌ای که حالا دوستان تو دوره‌های تربیت مشاور نوجوان آموزش می‌بینن اینجا کاربرد خودش رو داره. شما وقتی این رو توی مشاوره میخواد استفاده کنی، وقتی توی برنامه‌ریزی فرهنگی، توی تربیت. خب با خودمحوری نوجوان چیکار میکنیم؟ این سه تا قانون رو در موردش رعایت میکنیم. یکی این که فوراً بهش برچسب نمیزنیم که تو فقط میخوای نظر خودت باشی، اصلا اگه از هیئت ما خوشت نمیاد پاشو برو این همه هیئت تو این شهر، این مال اون بچه‌ستنی ماست که من فکر میکنم یا آدم اومده که با نظر من مخالفه، میخواد قد علم بکنه، میخواد اینجا بیا سیستم رو بریزه به هم، به این خاطره که من بیام یک مقاومت نسبت بهش پیدا میکنم، نه تنها بهش بها نمیدم، سعی میکنم تا میتونم ببرمش گوشه رینگ، حتی بیرونش کنم از این فضا. خب خیلی ها دیدین دیگه، ما خودمون تجربه کردیم از کسایی که توی مسجد صف اول هم ولی بد اخلاق، در حتی مستحبات هم تو صف اول داره رعایت میکنه که مثلا شلوار بیرونش رو در میاره با شلوار خونگی میخواد نماز بخونه با عبای رنگ روشن، همه چی مرتب، ولی تا نمازش تمام شد میزنه به سری پشت سری که چه خبر تو سر نماز، بلند بلند ذکر میگفت. خب این فرار کنه بهتره دیگه، اگه شما هم نوجوان بودین توی همچین موقعیتی که آدم های مؤمن بد اخلاق گیرتون میومد. حالا من مثلا پیش کسوت تو هیئت اگه بیام با این برچسب زنی باش برخورد کنم که تو تا دیروز ما هرچی میگفتی میگفتی چشم، چی شد الان تا مثلا یه تابلوی روی سیبیلات روی لبات روش کرده که به زودی در این مکان سیبیل میروید، با این تابلوی دیگه قد علم کرد که من نه نظر خودم میخوام داشته باشه. اون برچسب ها خیلی برای بچه ها نوجوان نسبت به قضاوت های نابجا، اجحاف، بی‌انصافی نسبت به اینا فوق العاده حساس، فوق العاده. اذا اگه شما میخواین اینا داشته باشین حولشون ندیم، اون عکس اگه ببینید اگه حولشون بدین که هر کدوم به یه طرف بیافتن دیگه مال ما نمیشن، اینقدر آدم ها هستن که اینا رو جذب کن. تغییر روش ها، من اینجا آوردم والدگری چون این استاد برای آموزش مربیانه و مشاوران. تو تغییر روش ها من تا دیروز با اینا چطور برخورد میکردم الان چطور برخورد کنم؟ تا دیروز شاید 10 تا کارم بهشون میدادم انجام میدادم، حالا بهشون میگم که شرایط چطوره؟ شما الان هم روزه داری هم امتحانات میان ترمت تو مارمزون، میرسی به ما تو هیئت کمک کنی یا نه؟ میام روش درخواست رو میذارم جای روش دستور، یا میام همدلی میکنم. یه نوجوانی اومده امشب یا آقا من خیلی حالم گرفته است. خب خیلی خوبه، داره به شما میگه من حالم گرفته، داره به شما میگه، میتونه به خیلی دیگه بگه، انتظار داره که اینجا یه قدم بهش نزدیک بریم. چیزی شده، طوری شده، از طرف ما اتفاق افتاده که تو دلت گرفته؟ نه نمیدونم چی شده. ممکنه حتی از خیلی از مسائل شخصی هم بیاد برای شما صحبت کن. میگه این قرار ما اینا رو داشته باشیم، بچه ها رو تو جمع خودمون داشته باشیم، جذب اولی که میدونید کار سختی نیست، با یه خوشبش هم شما میتونید جذب انجام بدید. اون نگهداری کار سخت، نگهداری تا وقتی که من دنیای نوجوان رو درک میکنم، واقعیت دنیای نوجوان. بعضی از کارشناسان خیلی حرفای قشنگ میزنن، میگن واقعا ما اگه نوجوان بودیم با این همه نقل و نباتی که همشون سمی انجره ما ریختن، با یک کلیک کردن میتونیم همشون رو ببینیم، خیلی از رابطه رو داشته باشیم، اگه ما نوجوان بودیم الان چطور بودیم؟ نمیدونیم. این خیلی مرده، به قول خیلی از کارشناسان میگن خیلی مرده که الان با همه انتخاب هایی که میتونسته داشته باشه اومده هیئت رو انتخاب کرده. خب بس نگهش دار. یا شما اگه از اون توقعات کاریت بیاری پایین و بیای اینجا میدون همدلی رو پررنگ بکنی، قطعا این نوجوان بر شما میمونه، اون وقت میتونی باش بهتر همراهی کن. خب بذار من یکی دیگه هم بگم، بعد بریم وارد گفتگوی دو طرفه بشیم. بحث استقلال خواهی نوجوان و ربطش به این موضوع، اینم توجه داشته باشین. خب نوجوان چون ظرفیت جدیدی بهش داده شده از جهت ذهنی، قدرت درک، قدرت تصمیم گیری، همه اینا که جمع بکنید، این آماده است برای اینکه الان یه آدم دیگه باشه. مثلا حتی خیلی نوجوان هم میان به شما میگن که من خودم میتونم هیئت بزنم. چجوری به همچین نتیجه رسیم؟ این کار به این آسونیه؟ تصورش اینه دیگه، میگه چون من مثلا چند ساعت تو هیئتم احتمال بتونم الان هیئت بزنم. یا مثلا یه یکی دو بار تو خونه تمرین کرده، اونم تو حموم، دیده صدای خوبی داره، حالا میاد میگه من میخوام امشب بخونم. این مال اون استقلال خواهی است. بچه‌هایی که تو فضاها تو یه فضای رشدی استقلال خواهی داری که من میخوام از وابستگی رها بشم، یه فضای استقلال تو هم محیطای خودشون دارن، بچه‌هایی که خودی نشون میدن، اصطلاحا یه جلوه‌گری دارن، یه انا رجلن بلند میکنن توی هیئت‌ها، برمیگرده به استقلال خواهی تو وضعیت اولیه‌شون. با بعدا شما که بررسی میکنید یا میتونید کمکشون بکنید مثلا خیلی از تصمیمات رو به عهده خودشون بگذارید. شما میگید آقا هیئت ما مثلا ساعت 10 شروع میشه تا 11 اونی، هر مقدارش که دوستان رسیدن با توجه به شرایطشون بیان شرکت کن. این با این ویژگیش خیلی هماهنگ‌تره. تو اون وقتی که میگید یا همون اول جلسه میان یا اصلا نیان، یعنی میگیم با توجه به شرایط روحی نوجوان ما استقلال خواهی رو هم لحاظ کنید هم برش برنامه‌ریزی بکنید. یه گروه های رو تشکیل بدین تو خود هیئت، مثلا گفتم مثلا یه گروه ایده پردازی باشه، یه گروه برای کارهای هنری و طراحی دکور و نورافشانی اینا باشه، یه گروه مثلا سیستم صوت رو دادیم به دو تا نوجوان که سیستم صوت اینجا با شما خیلی با ویژگیش هماهنگ، وقتی یه مسئولیتی بهش دادی مسئولیت عملا بیاد با این ویژگیش خودش نشون میده. نسبت به استقلال خواهی نوجوان بیم حتما این روحیه رو بپذیرین، بهش فضا بدین، حق انتخاب بهش بدین. اگه وقتی خواست حتی من با شما صحبت کردم که آقا من یه مدت هیئت نیام طوریه، بهش میگه نه تو میتونی بیای میتونی نه، ولی دوست دارم بدونم چرا به یک همچین تصمیم رسیدی. مثلا میگه خب چون تیر ما من کنکور دارم، یه بابا اینا گفتن کارهای متفرقه تمام بزن کنار بشین درستو بخون. من دیگه صبح میرم کتابخونه یه لقمه برای همونجا تا غروب یک ساعت هم درس بخونم. اون خیلی خوبه، خود اهل بیت هم از ما خواستن که آدم باسوادی باشیم. ببینید اومدی متعارف نهایتا اینو بهش میگی هر از چنگای ما سر بزن ما رو فراموش نکن. خود هیئت میتونه ما یک تفریح معنوی برات به حساب بیاد. با توجه به تصمیمش شما اومدی اون همراهی رو ایجاد کردی. نزا میگیم حتما هم از تجربه هات به نوجوان منتقل کن، هیچ اشکال نداره شما از این اکیپ نوجوانان که دو سه سال دارین باشون کار میکنین، بچه های هیئت شما از همین ها آدم هایی بسازین که بعدا خودشون هیئت رو مدیریت کنن، یا یه بخشی از این کارها رو مستقلا بهشون واگذار کنین. مثلا الان پذیرایی رو شما به یه گروه 3 نفره واگذار بکنین، قشنگ میتونه از 60 نفر 70 نفر توی مجلس پذیرایی کنن. حساب کتاب های خرید چیزی که باید تهیه بشه برای پذیرایی یه وقت بشنن حساب کتاب کنه. حالا نهایتا یه آدمی که با تجربه است تو جمع اینا باش، یا میخواین برای کلاس های تابستانی از طرف هیئت برنامه‌ریزی بکن. شما نسل خودتون بهتر میشونید، بچه های شما دوست دارن چه کلاس های شرکت کنن. یا فقط قرآن و احکام نباشه، این باشه چیزهای دیگه باشه. مثل چی؟ مثلا میگه بهشون مهارت‌های برنامه نویسی یاد بدین، تولیدات رسانه یاد بدین. خب اومدین چیکار کردین؟ از این ویژگی میل به استقلالش، چه توی فکریش، چه توی احساسیش، چه توی ارتباطیش، از همین استفاده کردین. یه نوجوانی که میگه آقا من به نظر شما 5 سال دیگه هیئت بیام پولدار میشم، مال تیکه اینجوری میندازه. میگه بابام گفته این هیئت که برات آب و نون نداره که، ولی چقدر میری هیئت وقت میذاری برای این کار؟ من چی جوابشو بدم؟ چی جوابشو بده به نظر شما؟ یه بابام گفته اینقدر وقت برای هیئت نذار، به جاش بشین یه بیا اصلا 3 ساعت مغازه پیش خودم کار کن، ساعت 20 تومن بهت میدم. چیکار کنم؟ این هیئت برای پول داره، میتونه در واقع از طریق هیئت پول داشته. این شبهه چجوری جواب بدی؟ آره خودتون ترغیب کنید به اینکه اصلا بره در کنار درساش حرفه و کسب و کاری رو متناسب با این کار تو آموزش هاتون آموزش مواد شغلی باشه. یه چی؟ آها خب نمیخوام فقط پولدار باشن، در واقع اون چرایی پولداری یا اون فرهنگ درست زیستن یا کیفیت زندگی تعبیر روانشناسی من باید یاد بگیرم، تو این فضا دارم یاد بگیرم. خب اگه خودتون با پدرش مواجه بشین چی بهش میگی؟ عنوان مدیر یک هیئت توصیه میکنم بچهش رو بفرسته هیئت، نفرستن برای پیش خودش تو مغازه؟ آها بعد یعنی برنامه ریز هیئت هم باید بگه این بچه تو این سن با این موقعیت مثلا درس دارن کار دیگه هم دارن. لذا شما مثلا میگه ما هیئت هفتگی داریم، خیلی نزدم 5 شنبه ها ساعت 20 تا 21 هر هفته الان 3 سال ما هیئت داریم، پنجشنبه 20 تا 21 دقیقا 1 ساعت. اصلا خودش هم دلش نمیاد تو این همه برنامه که برای خودش داره 1 ساعت از دست بده. حالا اگه هیئت برنامه‌ش این باشه که بچه‌ها هر وقت همه جمع شدن شروع می‌کنیم، دوست هر وقت هم خسته شدیم کار داشتیم میریم، اون چه پیام براش داره؟ اینجا جمع علافانه، من اینجا به هیچ جا نمیرسم. همون گروه اول چرا؟ اونا جمع آدمای هر کی برای وقت خودش احترام قائله، یعنی آدم متشخصی. من با تیمی کار کنم، تو گروهی حضور داشته باشم که برای خودشون، زمانشون و زمان دیگران اهمیت قائل میشن، قطعا توش رشد میکنن. همین جواب میتونه برای پدرشون ببره که من در طول هفته روز 3 ساعت دارم باش به شما کمک میکنم، اجازه بده 1 ساعت رو برم برای کار. هیچ پدری با این مسئله مخالفت نمیکنه. اتفاقا جالب براتون، خودتون دیدین اونایی که مذهبی هم نیستن دوست دارن بچه‌هاشون تو همچی محیطایی باشن، چون میگه اگه اینجا نباشه میره قهوه خونه، میره گوشه پارک با چند نفر دیگه اون چیکار بکنه، میره توی بساطای دیگه اونجا خوش میگذرونه. دوستان که اینجا شهرستان ما 73 چای کار میکردیم، بعد این خانم میومد بعد حجاب میگه پسرم میخوام تو کلاس قرآن ثبت نام کنم، بعد همه تعجب میکنن. خب این خودش اعتقاد به حجاب و مسائل قرآن نداره و چرا اصرار داره؟ بعد تو مصاحبه میپرسیدیم که مطمئن ترین جا برای بچه من مسجده. از اون وقت یه آقایی میگفت که وقتی داداش هم میاد به بچهش در مورد آدم های خوب ازشون بدگویی میکنه که مثلا پاسدارا اینطورن، طلبا اینطورن، میگم خب داداش تو همه آدمای خوب از ذهنی محو کردی، کی براش مونده؟ یعنی بزرگ شد باید دنبال کی را بیفته بره؟ وقتی همه خوبا رو پاک میکنی فقط بدا براش میمونن. یعنی اینا فضایی که به نظر میاد توی بحث طراحی برنامه برای نوجوان دیده بشه. نوجوان اصلا با اکتیو بودن، فعال بودنش توی یک موقعیت، کدوم نوجوان؟ نوجوان برونگرا. بچه های برونگرا خیلی مایلن دیده بشن، یک کاری بکنن، نمیخوان فقط یه جا بشینن گوش کنن. درونگراها چی؟ خوش فکرن. از اینا از فکرشون استفاده کنید، برونگرا رو بیارید تو میدون، اومد با این استقلال خواهشن هماهنگ. حتی اینکه مثلا شما عرض کردن یه بخشی از کار کاملا بهشون بسپارید، وقتی دیدین از عهده این کار بر بیاد کار بکنه. مثلا یه کسی از یه مهدی نام یه مسئول صوته، یه جایگزین خودش تعیین کرده که اگه یه شب من نیومدم این میاد، اونم باز یه جایگزین خودش تعریف کرده. حالا مثلا تو مساجد برنامه مکبری دارن دیگه، بچه‌ها لیست دادن، خب چقدر کمک میکنه با این ویژگیشون هماهنگ. سوالشونه که نقش مربی در زندگی یک نوجوان فراگیر باشه یا خاص؟ فراگیر باشه، باید تو همه ساعت‌های زندگیش بهش برنامه بده. خاص باشه، میگه نه شما کار خود داری انجام بدیم، هفته 1 ساعت جلسه عمومی با هم دیگه داریم، میگه دوستات بیاریم تو جلسه با هم. نظرتون چیه؟ فراگیر یا خاص؟ فراگیر. چرا فراگیر؟
و خیلی آفتها مخصوصا توی این بازه زمانی که گوشی ها خیلی سوال و بچه ها گرفت، خیلی آفتها دامن گیرش میشه. فراگیر باشه و با مربی شرکت خوبی داشته باشه و از جهتی مربی بتونه یه فضای رفاقتی توی جمع تشکیل بده به شدت
بایست. بقیه نظرشون چیه؟ های هاشم شما نظر چیه؟
خاص باشه ولی بقیه مسائل مشورت،
در حد مشورت. آها، یه نظر که برنامه خاص باشه ولی تو بقیه زمینه جنبه بیشتر مشورتی داشته باشه، مستشاری باشه. خب دوستان دیگه نظر ندارن؟ بله. خب من با فراگیر بودن موافق نیستم. علتش اینه که شما وقتی به یک کسی باید پاسخگو باشی، به مرور حست به اون فرد حس گریز از مرکز، یعنی دوست داری کمتر باهاش دمخور بشی که نقصا و اشکالات رو کمتر بهش گزارش بکنی. نظر بیاد این نظر صائب تره که ما 1 ساعت‌های هفتگی خودمون داشته باشیم برای مدت طولانی، اما دسترسی برای نوجوان فراهم بکن. حالا چه در قالب مشورت دهی، چه حتی وقت شما مشاوره خوندید، مثلا مشاوره تحصیلی بلدین، دارین بهش میگین چهار تا اشکال داره تو درس، اینا رو برطرف بکن، بعد ساعتش رو خوش تنظیم بکن. یا نقش مثلا یک راه انداز رو دارین، گفته که آقا من هفته قبل حساب کردم کردن تونستم 10 ساعت برای درسام وقت بذارم، بهش میگه خب حالا برو این هفته میتونی رکورد بزنی یا نه. بعد شما میگی هفته شد 15 ساعت، میگه خب سال هنوز جا داری اگه خود بخوای. اینا خوبه. این که من بیام بالا سر نوجوان تو همه هیتای زندگیش وایستم، این خوب نیست، این به مرور آسیب میزنه. بعد اون احتمال وابستگی هم هست دیگه، نوجوان وقتی ارتباطش با مربی خیلی زیاد، خیلی فراگیر زیاد بشه، احتمال وابستگیش هست، وابستگی آسیب میزنه، چون انتظار از شما داره و کوچکترین کم محبتی یا تغییر تو شما ببینه، ولی سیستمش ممکن بریزه به هم. پس جنبندیمون باشه این که ما برنامه خودمون خوب، این غرفه هیئت رو استران خیلی خوب و عالی طراحی کنیم، در کنارش حواسمون به بقیه جنبه‌های زندگی نوجوانم باشه. خب اگه شما بگید آیه توی دوره ما نیاز به اینکه کمک برسونیم به نوجوان، مثلا نوجوان هیئتیه ولی وابسته به گوشی یا یک رابطه سمی هم هست، یه دوره بعد توی دوره شما یه مشاور تا آخر عمر با بچه‌ها نیست، یه دوره که بهش نیازه، مثلا سال کنکور در کنارش، مثلا مثال توی یک مشکل خاص در کنارش، بچه‌ای مثلا که از بستگان نزدیکش از دست داده، این حال بدشو شما از اون همراهی که ده، اینا خوبن. ولی اینکه من بیام کل در واقع موقعیت‌های نوجوان رو با برنامه خودم بگیرم، این خوب نیست، این آسیب زاست. ببینید اینکه ثبات توی همکاری با نوجوان وجود نداره، دقیقا همین باعث میشه که ما این خود سطح تعامل بریم بالا. این قانون اول اینه که من مربی، این سوال شما توش جوابتونم بود، مربی میتونم که این نوجوان مثل یک بزرگسال تعهد نداره، توی هیچ کدوم از کاراش پایداری نیست، همش فراز نشیب توش، میام بر اساس این براش برنامه‌ریزی میکنم. مثلا میگم فرض کنید فروردین ما این مسئله میخوام بدیم به شما، برای اردیبهشت فلانیه، برای خرداد فلانی، یه تیم درست میکنید برای این کار که تیم بتونه انبوشی هم داشته باشه. در کنار شما همیشه یک گوش به زنگی دارید که به هر دلیلی امشب این نیومد و پیداش نشد، کی باید کارشو پوشش بده؟ آره باید بپذیریم، دقیقا اینطوریه. کار رو با کسایی خواهیم داشت که نظم بهتری تو کار داشتم، یا حتی اصلا این وقتای شما یه تجلیلی از خادمان هیئت که میکنید، میتونه که منظم تر بودن رو به عنوان یک شاخص مطرح بکنید که از اونها تجلیل ویژه بشه، که اصلا امسال تمام برنامه ما رو با ایشون اصلا بحث صوتشو پوشش داده. اینا میتونم رغبت بیشتری ایجاد کنم، ولی بهترین کار اینه که شما با همین قضیه که پذیرفتین خودتون رو هماهنگ کنید. خب بریم سراغ ویژگی سوم که میگه نوجوان پر تردیده. تا جایی که میگه اصلا با بحران تردید یا با چالش تردید روبرو است. تردید مثل همین عکسی که دارید میبینید، دوراهی هایی هست که ما درش قرار گرفتیم، یا این تردیدها عاطفی هم یا فکری هم و یا تو گرایش ها و انتخاب های ما. عاطفی هم یه وقتی علاقه داریم بعد از اون علاقه همون سرد میشه. مثل چی؟ من مدعای هیئت رو خیلی دوست داشتم، یه حرکتی ازش دیدم که دیگه دوستش ندارم، مانه مثال نمیدونم، من سخران هیئت رو خیلی دوست داشتم، یه شب گفت نوجوانای نسل جدید همشون روانی هست، دیگه اصلا ازش بد اومد، نمیخوام پای حرفاش بشنم. این توهین کرد به نسل ما، مثال دارم میزنم، هیچ وقت از این اتفاقات نمیفت. خواهم بگیم که اصلا آج آقا گفت که بده برای بچه هاتون گوشی نخرین، بابای من هرچی بگم بگه همون هیئتی که میری دیدی که اون سخرانش گفت که تا 18 سالگی برای بچه‌ها تو گوشت نخه، نمیخوام بیام. اینا تردیدهای عاطفی هستند. تردیدهای عاطفی از خونه شروع میشه که منو دوست دارن یا نه، آیا تبعیض تو این خونه ما وجود داره یا خیر، دوست داشتنشون طبیعیه یا تصنعیه، دارن فیلم بازی میکنن، مجبورم منو دوست داشته باشه. یکی از اینا میگفت تنها دلیلی که بابام اسم من از تو شناسنامش حذف نکرده یاران است، برای هیچ دلیلی برای بودن من توی شناسنامش نیست، هیچ محبتی بین ما نیست، مثلا چون ارمان بابت این کار داری یارانه می اصلا فعلا هست نکرد، حالا درست داره شوخی میکنه، ولی این تردیدهای عاطفی، حالا تردیدهای عاطفی یه فرصت هم هستن. بچه ها خیلی وقتا از دلسردی هایی که تو خونه ها دارن پناه میبرن به مجموعه ها. این مجموعه میتونه فرهنگی باشه، میتونه خود هیئت باشه، میتونه شما الان نوجوان تحویل گرفتی شده مرید شما، این خوب نیست، ولی خودش نشانه است یک اتفاقاتی تو حوزه احساساتش افتاده که اینقدر سریع جذب شد. این خیلی بیشتر از بقیه داره مطالبه عاطفی از شما میکنه، خیلی دوست داره جلب توجه کنه. نظام میگیم تردید عاطفی خودش طبیعیه، هیئت بخشی میتونه پوشش بده. حتی برای این در واقع مسئله ما نیاز برنامه هم داریم، ما کدوم قسمت از در واقع عواطف یکی که دارن. خیلی وقتا اینا وقتی با هم توی حلقه گفتگو میکنن میفهمن که بابا تو همه خونه همین خبر هست، بچه کوچیک دوست داشتنی تره، بچه بزرگ چون فکر میکنن نیاز محبت نداره کمتر بهش توجه میشه، عادی انگاری پیش میاد، خیلی راحت هم میتونن از این تردید عبور کنن. تردیدهای فکری چی هن؟ اصلا هیئت بهتره یا پارک؟ مثلا نمیدونم تمام اونتون جنگ شناختی که الان بحثه دارن، تمام عوامل رشد یک نوجوان ازش میگیرن دیگه. از درس خوندنش که میگن بیفایده است، تا هیئت که میگن مال بیکار است، تا نماز اول نماز تو مسجد میگن مال پیرمرد است. هی دارن ذهنیت های ایجاد میکنن که تو اگه بخوای رشد بکنی نباید وقت تو اینجور جاها بگذاری. یا میاد در مورد خود بحث مثلا ایرانی بودن، عرب بودن، حالا خود این باستان گرایی هایی که وجود داره خودشون یک پاشن آشیده دیگه، تو اینکه بچه ها به این سمت نیا. خیلی بده من دارم میگم، چون شما درگیر این شبهه هستین، خب بگم بشنن که مثلا چند هزار خورده سال قبل یه جنگی بین چند تا عرب سر گرفت، حالا من برم براش گریه کنم؟ و این که نمیتونه مثل شما به این مسئله قدسی نگاه کنه که اصلا نمیتونه این فرهنگ تو پیش نیازاش نگذرند، این شبهه تو ذهنش هست. یا اصلا رفته یه جای شبهه خونده، دقیقا لحن گفتگوی سخنانشان جوری که اون شبهه رو داره تقویت میکنه که اینا خیلی کلی حرف میزن، اینا خیلی بدون سند دارن حرف میزن، اینا همشون هستن. لذا میگیم خیلی خوبه که ما حداقل دیدم خیلی از هیئت‌ها سخنرانانی دعوت میکنن که با شبهات روز کاملا آگاهن، یه گوشه ای از گفتگوهاشون حل این شبهات زمینه گفتگو. مثلا این وقتی یکی از بزرگان میگه اون تأثیری که من بالای منبر دارم با تأثیری دارم، من پایین منبر خیلی موثرترم، اون بالا دارم یه سری اطلاعات میدم شاید مثلا 20% توجه کنم، ولی جمعی که دور من گرفتن داریم با هم چای میخوریم حرف میزنیم سوالشون جواب میدم، این میدونم که 100%شون تاثیر داره. فرصت های فراهم بشه، شما مثلا من پیشنهادم اینه مثلا خط ارتباط با اون سخنران یا کارشناسی دعوت میکنه، یه خط ارتباط بین نوجوان و اون کارشناستون باشه. حتی اگه مثلا بشه تو برنامه‌تون بیارین که ما مثلا جلسات ماهیانه پرسش و پاسخ داریم با همین سخنرانی که دعوت کردیم، اینا یه مقدار معونه داره از جهت زمانی اینها، ولی قابلیت برنامه‌ریزی هم داره. تردیدهای گرایشی چی هم؟ تو انتخاب‌های اساسیش، اصلا من میخوام در واقع شیعه بودم، مثلا شیعه بودن خب یه موهبتیه که به ما ارزانی شده، با به دستش نیورد. بچه‌ای که الان تو اصل مسلمان بودنشون تردید داره، وقتی هم که تو مسلمان توی اینکه شیعه درست میگه یا اهل سنت تو این تردید داره. خیلی الان میگن اگه من دستم میرسید میرفتم حتما عضو داعش میشدم. میگم چرا؟ میگه اسلام واقعی رو اون داره پیاده میکنه. چرا شما اینقدر این فعال نشون میدید؟ چرا کوتاه میه؟ چهار نفر از اینایی که خلاف شرع میکنن اگه اعدام بکنی به اون روشی اونها اعدام میکنن، همیشه دور خون. این همون تردیدهای گرایشیه. تو تردید گرایشی چقدر پدر مادرای مذهبی حرص میکنن که یه خورده بره هیئت، یه خورده با مسجد، اصلا زیر بار نمیرن. میگن نه من انتخاب خودم کردم، مثلا بچه هایی که میرن نه همشون ها فضای تیز هوشان اینها یه تقابل یه وقته بین علم و دین براشون ایجاد میکنه. خب باید یه کسی این گره رو باز کنه، این فکر میکنه همه چی باید با علم تفکر بشری حل بشه، هیئت رفتن یعنی تهجر، برگشت به گذشته، عقب ماندگی، خود تا این حل نشه که نمیتونیم ما پاشو باز. حالا اگه وقتی بعد دلیل اومد، یاد یکی از اساتید ما میگه من وقتی روزه میخونم نگاهم به این بچهای حالا اون موقع در واقع بچهای هوی متال و رپ و اینا که مجالس میمدن، تیپشون الان محسوس بود، یعنی همه شبیه هم نمیشه تشخیص. من یک کسی با یه تیپ خیلی ظاهرش غیر مذهبی اومده تو هیئت، داره اشکم میریزه، میگم من نگاهم به اینا میفته خیلی منقلب میشم، میگم این خدا چیزی ورده است تو این همچی جمع. تو روایت هم داریم که انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین، توی حدیث قدسی داریم، وقتی به سرا ناله گناهکار برای من دوست داشتنی تر از تسبیح اهل ذکره. یعنی اگه ما این فرصت هایی بدیم، همون جمعی وقتی من گفتم به دوستان که اون تو کار فرهنگی که انجام میدادیم، روز اولی که اون نوجوان اومد تو مجموعه یه تیشرت پوشیده بود، از این پیرهنه تیشرت که جیبم داشت، تو جیبش عکس یکی از خواننده های خانوم بود، همه میگفتن از مسجد بیرون کنیم یا بهش میگن عکس رو بردار، با این سرعت بخواستن این تغییر اتفاق بیفت. داره که وقتی بهش فرصت دادیم، ظرف مثلا 3 هفته 4 هفته بعد همون لباس همون تیپ، ولی دیگه کارت زیارت عاشورا تو جیبش بود، عکس اون خواننده نبود. چرا؟ چون میگم تغییر زمان میبره. شما اگه همه سفره ها براش پهن، اگه ما این سفره هیئت هم براش خوب پهن کنیم، غلبه بر این تردیدهای گرایشش بیشتر میشه. لذا تو مواجهه با تردیدها ما 3 تا راهکار رو داریم. یکی پاسخگوی فعال به روش‌های مختلف شده، شما 4 تا کانال پاسخگویی یا دسترسی به در واقع پاسخ رو براش فراهم بکنید، یا حتی یه فرهنگ کتابخوانی راه بندازید، مسجدی که توش هستین حتما خیلی خوبه یه سالن مطالعه داشته باشه، بچه‌ها یه بخشی از زمانشون اونجا بگذرن. هیئت اصلا هیئت میتونه وقتایی خودش دیدین حاج محمود کریم وقتای کتاب میاره تو هیئت معرفی می‌کنه، خیلی کارهای خوبیه. تو خود هیئت شما کتاب‌هایی که برای نوجوان مناسبه شناسایی کنید، تشویقشون کنید به خوندن. خیلی از این بچه‌ها با خوندن سلام بر ابراهیم اصلا دنیاشون عوض شد. اصلا کلاً دنیاشون عوض شد. یه آدم با این همه توانمندی، اینقدر متواضع، اینقدر خوب، اینقدر متخلف. تمام به سرا فرصت‌هایی که ما می‌تونیم ایجاد کنیم همینه که شما توی هیئت، یه شبی من توی هیئت محلیمون بعد هیئت تموم شد، بچه هم خیلی نوجوان پرشور، از استاد دانشگاه است لباس شخص پا شد برای بچه ها 3 دقیقه صحبت کرد، ولی 3 دقیقه محشر صحبت کرد که امشب تو برنده این جنگ شدی، همه میخواستن تو پاد به اینجا باز نشه، نیای مزه بودن با امام حسین تجربه کنی و تو اومدی. بعد اومد قشنگ براشون جنگ شناختی اینا رو تو 3 دقیقه صحبت کرد، ولی هم آقا چون در دسترس بچه ها، هر وقتی که بیاد مسجد و میره، بچه ها میان دورش جمع میشن، ازش سوال میپرسن، باش ارتباط میگیرن. این هم پاسخی فعاله. یکی فرصت بدیم بچه ها اظهار نظر کنن. قطعا تو جلسات رسمی هیئت نمیشه، ولی فرصت های جانبی میتونیم فراهم بکنیم. و اینکه فضای روانی تردید زدائیم این نباشه من میخوام خودم رو اثبات بکنم، من باید اون رو بتونم قانع کنم، مسیر رو براش فراهم بکنم که بتونه برای شبهاتش غلبه کنه. خب آخرین ویژگی که میخوام بهش بپردازیم بحث هویت یابی نوجوان است، که من با این روایت از بهار الانوار میخوام شروع کنم که ازت فرمودن امام علی علیه السلام فرمودن که یه نوجوان تا به 18 سالگی برسه پیوسته عقل و حماقتش با هم دیگه میجنگن تا بحران بلوغ رو پشت سر بگذاره. عقل که روشن قدرت تفکر ماست، که خیلی وقتا خود اون یه چراغیه جلوی راه نوجوان که انتخابهای درستی داشته باشه. حماقت هرچند ظاهر این واژه تو فرهنگ ما توهین آمیزه، ولی از یه واقعیتی داره پرده برمی‌داره، اونم اینه که نوجوان در واقع سوار بر مرکب هیجان خودش، هرچه باد آباد، با اینکه میدونه سیگار بده، با اینکه میدونه فست فود ها به سلامتش لطمه میزنن، با اینکه میدونه این قدر با گوشی بودن بهش آسیب میزنن، ولی میگه خب من نمیخوام یا نمیتونم. چرا؟ چون اینا برام جذابن. لذا میگیم اون موج سواری هیجان باعث میشه که عقلش رو تعطیل کنه، بذاره کنار. خب این درگیری بین عقل و حماقت. حالا سوالم اینه، انتهای روایت ببینید، در وقتی به 18 سالگی رسید با غلبه عقل و حماقت به یک طرف گرایش پیدا می‌کنه. کاربردش تو هیئت چیه؟ این به اندازه کافی زمینه‌های زندگی غیر عاقلانه براش فراهم هست. کجا؟ از همنشینی با هم مدرسه‌یاش، از موجای منفی که داره میگیره، از موبایلش، از فضاهای دیگه، همه جا پر این در واقع بستر زندگی غیر عاقلانه. کجا باید زندگی عاقلانه حداقل بهش فکر کنه؟ یکیش همین فضاهای مکانهای مذهبی هست و برنامه های دینی. چرا؟ چون دین اصلا روی کردش تعالیه، نه تعادل. تعادل علم روز هم میتونه ایجاد بکنه. پزشکی میاد به شما سلامتی میده، روانشناسی میاد به شما نشاط میده. این خردکاری های نیاز ما رو علم بشری میتونه تعیین کنه. تدارک میبینه که تازه ما آماده شیم برای اون تعالی. هیئت، محتوایی که تو هیئت منتقل میشه، حال خوبی که توی هیئت منتشر میشه، تو سیستم این نوجوان میبونه، تقویت اون جنبه زندگی عاقلانه است. اگه ما اینم ازش بگیریم، قطعا این موج غیر عاقلانه بودن تمام کشتی اینو میبره زیر آب، اصلا یه حرکتی براش نمیمونه. مثل خیلی از بچه هایی که با این فضا مانوس نیستن، میرن تا ته اعتیاد، تا بزهکاری، تا مجرم سابق دار شدن. چرا؟ چون این هیجان اینو میبره. بر اساس این نوسان، تیترش همینه که ما با نوسان‌های روبرو هست. نوسان رو روانشناس میاد بهش بگه بحران هویت تو نوجوانی. بحران هویت، هویت یعنی چی؟ یعنی من کیم؟ اگه بتونم خودم معرفی کنم، یعنی هویت دارم. اگه از آن چه که اصلا فرار نکردم، یعنی هویت یک پارچه دارم. اگه رفتارم مطابق با ظاهرم، با عمل کردم باشه، هویت یک پارچه دارم. یه بچه هیئتی واقعا ما ازش انتظار نداریم بره سر خیابون وایس مزاحم دخترها بشه. هویت یک پارچه چیه؟ بچه هیئتیه، اون برام سربزیر باشه، اون برام حتی مدافع ناموس دیگران باشه. حالا یه بچه هیئتی اینجا میاد هیئتش شرکت میکنه، اونجا میره موسیقی حرامش رو گوش میکنه، اونجا میره فیلم مبتذلش رو میبینه، تو خونم داره پدر مادرش بد میگه، این هویت به هم ریخته است. این هویت در واقع نابسامانه. و خیلی وقتا اتفاقا اینجور جاها بچه ها تا افسردگی هم پیش میاد. میگه ظاهرم با باطنم یکی نیست. من یه آدم هفت خطم، چند هزار چهرم، یه مرد هزار چهرم. توی هیئت خوبم، تو خونه دقیقا خلاف. لذا دیدم خیلی از سخنرانان خیلی خوب و ظریف این موضوع به این یک پارچه سازی هویت توجه دارن. شاید به این علمش واقف نباشه، ولی به این یک پارچه سازی اشراف دارن. چطور؟ می رفتی خونه دست پدر مادرتو ببوس، تو خیابون رفتی، همون که امام صادق علیه السلام می فرمودن جوری تو این شهر قدم بزن که هر که شما را دید بگه دعب و جعفر، این دست آموز فرهنگ جعفریه. اینطور یه مثلا کون و دعاتن ناس، نه برای بزرگتر، برای نوجوان چی؟ بیم حالا که اومدی نمک گیری هیئت شدی، خودتو با هیئت تطبیق بده. نمیخوایم به سرعت، برای این تو برنامه‌هات باش. پوششی که انتخاب میکنی، مدل مویی که میخوای انتخاب بکنی، نوع حرف زدنت، رفیقایی که دور برت هستن، تفریحاتی که انتخاب میکنی. یعنی شما هیئت یه چتری باز میکنه، زیر این چتر همه نیازهای نوجوان زیر سایه این چتر هیئت قرار میگیرن. یعنی همون زندگی به سبک دینی، با فرهنگ دینی. به این خاطر میگیم این به هم ریختگی هویت که نشانش اینجا هست، یکی گمگشتگیه که اصلا من کیم، کجام، چی کار دارم میکنم، این شخصیتی که از خودم ساختم درست یا خیر. به هم ریختگی روانی که بچه ها دارن که حال بد و خوبشون خیلی جا به جا میشه، این که دنبال تشخیص درست و نادرستن، دنبال تشخیص جایگاهشونن، تصویر جامعه، همه اینها تو بحران هویته. نقش ما توی ایجاد هویت چیه؟ این که کمک کنیم این که توانایی و ضعفش رو بتونه پیدا کنیم. بیاد به شما بگه من در مقابل وسوسه ها خیلی ضعیفم. خب شما فرض کنید یه مشاورین برای هیئت دارین خدمت میکنید، یا شما رو به عنوان مدیر هیئت قبول کرده و بهتون احترام قائل. میگه علی رضا اگه خواستی وسوسه‌ات رو کنترل کنی من یه پیشنهاد برات دارم. از وسوسه خرج کردن شروع کن. خیلی آسان‌تره دیگه. مثلا الان 10 تومن پول تو جیبته، دلت بخواد بری آب معدنی بخری، مثلا چقدر آب معدنی کوچیکش 8 تومن 7 تومن. خب میتونی یه خودی خود زحمت بدی بری از آبسردکن مسجد دیوان آب بخوری. با خودت کار کن. از وسوسه خرج کردن شروع کن به تمرین کردن. بعد تو وسوسه خوردن، بعد تو وسوسه نگاه کردن. از نازل ترین سطح شما میاد بهش توانایی میدی. نگو من آدم بی عرضه یا حریف خودم نمیشم. یه همون چیزیه که شیطان انتظارشو داره دیگه که تو ناامید بشی. نگو من شروع میکنم به افزایش توانمندی های خودم. ضعفامو پیدا میکنم، مقاومت بهش ندارم. اونا که برطرف کردم تبدیل میشه به توانمندی. اون توانایی که بهش توجه نداشتم از این بعد بیشتر بهش توجه میکنم. برداشتایی که از خودم داشتم، ببینید نه وقتی میان کیاد یه پسبندی بهشون اضافه میشه. اینا امام حسینی هم. بچه هایی که امام حسینی هم من دیدم حالا تو قوم اصلا وقتی بیان تعریف بکنن که ما رفتیم کجا و کجا خیلی موقعیت گناه بوده. ولی به اون طرف مقابل گفتم اشتباه نگیر من امام حسینی هم. من امام حسینی هم یعنی خط قرمز گناه فساد باید بره کنار. این همون هویت است. این هویت اگه بیاد یه همون چتر بشه همون حاکمیت رو بر روان و هویت هیئتی بودن میاد به جنگ نوجوان دیجیتالی شدن، میاد به جنگ نوجوان نمیدونم هوس باز شدن. خیلی از این هویت‌های سمی رو ازش میگیره تبدیلش بکنه به یک هویت یک پارچه روشن که خودشم ازش لذت میبره. یه کسی مثلا یه دوره میماده هیئت الان رفته کنم بگه اون خاطرات قبلی باش مرور کنی. تو همون نیستی که بچگیات کل هیئت چای میدادی یا حالا بچه ها چای نمیتونن بدن، قند میتونن پخش کنن، لیوان یه بار مصرف بدن جمع کنن. یادآوری کنید یا مثلا زنجیر زدنش رو تو هیئت برنامه‌ای که میتونستی داشته باشه. انتظارات این که دیگران از نوجوان دنها با همین محور به اندازی ازش انتظار داشته باشه که مطابق با شرایطش باشه، نه بیشتر از توانش، نه غیر مطابق با اون شرایط شخصیتش. مثلا گفتم اگه در اون گراس نه توی اتاق فکر به کار بگیری ازشون نظر بخوای، اگه برون گراس ازشون کار اجتماعی بخوای، و اینکه مهارت‌هایی رو بهشون یاد بدین که اینها بتونن خودشون مدیریت کنن. حالا فرمودن مهارت شغلی یه بخشی از این مهارت هاست. شما الان مهارت ارتباطی رو میاد به نوجوان یاد بدی، نه گفتن رو بهش یاد بده. اگه رفیقش اومد چهار تا در واقع پیشنهاد بهش داد مقاومت بکن. شما تفکر نقاد رو بهش یاد بده که اگه همکلاسیش گفت بیکاری میری هیئت، بتونه بگه که چرا من میرم هیئت، خودش نقد کنه به این مسئله که اون داره مطرح میکنه. یا مثلا این همه دارن میرن بچه‌ها خوش میگذرونن، تو میبینی همش اینجا میشینی گریه میکنی، باید بتون جواب بده که این گریه از اون خوشگذرونی شما ارزشش بیشتره، حال بهتری برام ایجاد میکنه. رضا تاکید داریم روی این که حتما باید این فضا رو رعایت بکنن که برن به سمت یادگیری مهارت. همونطور تو این روایت هم دارید میبینید فرمودن بهترین چیزی که نوجوان باید یاد بگیره اونایی که تو بزرگسالی بهش نیاز خواهند داشت. خب یه لحظه به این حدیث توجه کنید. من اگه 6 سال قراره نوجوان تو هیئت من باشه چیا رو باید بهش یاد بدم که تو بزرگسالیش بهش نیاز داره؟ یعنی 12 سالگی وارد هیئت من شده، 18 سالگی هم میره دانشگاه و یاسم میره توی طیف بزرگسال اینا. اون موقع چیا رو باید بلد باشه که بگم من مدیر هیئت این برنامه که براش چیدم درست بوده، من تونستم از حضورش توی هیئت بهش رشد بدم. چیا به نظرتون باید بهش اضافه بشه؟ حال نظر دادن ندارین یا دارین فکر میکنم؟ شما الان مدیر هیئت، این بچه اینجا رفتم، شما یه برنامه یه طرح کلان داری که این 6 سالی که میاد میره تو نوجوانیش شاید هیچ وقت تو عمرش تکرار نشه، حتی بعدم به درگیر جریان روشنفکری و چیزای دیگه بشه. من 6 تو این 6 سال چیا رو بهش یاد بدم؟ نه لزوما یه یاددهی رسمی ها، ممکن شما حتی غیر رسمی خیلی چیزا بهش یاد بدید. تو ذهنتون چی میاد؟
اول مدیریت تشکیلات. آها، تشکیلات هیئت یه جایی تو باشه که این طرف محک زده بشه.
خب
مثلا به درد مدیریت میخوره یا نه؟ ممکنه مثلا استعداد نداره، اذیتش هم نمی کنه، ولی اونایی که این قابلیت رو دارن بستر تشکیلات هیئت میتونه بسیار بستر مناسبی باشه که این قدرت و مهارت مدیریتش رشد بکنه.
یک مدل مدیریت رو اصلا ببین و آموزش ببین، اصلا اون نظم تو کار. خب دیگه چی؟ خودمهارگری. بله خیلی مهمه دیگه. خودمهارگری معادل دینیش میشه چی؟ میشه تقوا. دیگه از تقوا بالاتر که نداریم. این تو هیئت چطور میتونی شکل بگیر؟ میشه مثال بزنی؟ اصلا پول هیئت سوردین دستش، گفتیم برو خرید کن برای مثلا مراسم امشب. اینکه تو این قضیه حساب کتاباش دقیق باشن، برای خودش خرج نکن، درسته؟ یه مثال من زدم، دو تا شما بزنید.
من تربیت تو بستر عملیات
بیدیم. یعنی چی؟ خارمان. تو هر کاری که بهش میسپاریم اون رعایته رو داشته باشه. خب
موقعیت هایی که مثلا به وجود میاد تو رفت آمد بانوان و این
هم آره، همین که شما بتونید بهش بگی با این هویت حیاتی بودنت یه انتظار نداری مثل بقیه باشی، با یه فرقی بین تو با اون کسی یاد نمیاد باشه دیگه. این ترغیب هم خودمهارگری است که مثلا شما بهش بگی که حیاتی باید باسواد باشه، اهل بیت آدمای باسواد رو بیشتر دوست دارن. یا خودمهارگری که میفرمودن آیه فاطمی خدا رحمتش میگو اهل بیت عاقب والدین راه نمیدن، چون تو همه سخنرانیاش میگو بعد گاره های کسی این کار کرد، اول که دیگه تکرار نکنه اون تندی هایی که نسبت پدر مادر داشته، تکرار نکردن یک عادت خودش خیلی خودمهارگری میخواد. بعد از ما داره بهش برنامه میده که برو جبران کن هر آنچه که بوده، برو تا دیر نشدی قضیه حل، بیا اینجا عشق بریزی، اونجا بری تندی کن، اینجا مثلا تا دو شب به نماسات غذا بشه. اینه به همون بسته خودمدیریتی خودمهارگری نزدیک هم. نظام بگیم تک تک این مهارت ها، مثلا شما دیدم بعضی هیئت ها خیلی تاکید دارن کلمه کسب حلال، خیلی کلید واژه مهمیه، پول پاک برای نوجوان چه پسر چه دختر خوش خیلی مهمه. از همین سن اگه قرارش رو به پول فکر کنی به زیادیش فکر نکن، به درستیش فکر کن، به یه مبنا بهش بدی. مثلا حق و ناس، این نوجوانی بیاد بگه من با خدا کنار میام، نه مردم چه کنار میام، اونایی که بعد نمازایی که نخوندم میدم خدا ازم میگذره، ولی اون اذیتایی که داشتم تو دعواها برای بچه‌ها مثلا آدم زخمشون کردن اینا رو نگران شدم. توی همین بحثای کلید واژه‌ای که فراموش شدم میان، مثلا غرب میاد یه کتاب می‌نویسه آقا معجزه شوک‌گذاری، میلیون‌ها نسخه از این کتاب داره فروش رفته مال راندابه. ما این چرا جذاب بوده؟ چون طرف این کار کرده آروم شده. شما خود مدیریت آرامش رو با بستهای معنوی، ارتباط با اهل بیت علیهم السلام، ولایت پذیری، این هم از جهت فکری، هم از جهت احساسی، هم از جهت رفتاری میتونید بهشون بستهای پیشنهادی داشته باشین که همه اینا مهارتن، من تونستم دست به یک انتخاب بالاتری بزنم، بچه‌ها درگیر مسائل روزمره، من فراتر از این تونستم حرکت کنم. خب این بحث اصلی ما تا به اینجا بوده که اگه بتونیم دنیای نوجوان رو به خوبی بشناسی، برنامه‌ریزی نوجوان، تعامل با نوجوان و ارتباط گیری مؤثر با نوجوان یک کار شدنی و اثر بخش. توی عکس بعدی که هم خواهم نشون بدم ببینید خود از آقا یک کارشناس جامع و کامل مسائل تربیتی هم شیوه دست دادنشون با نوجوان ببینید و حالت نگاه، این در واقع زبان بدن، چون که حتی اطرافیان هم براشون جذابیت داره که یه همچین مدل برخورد با نوجوان رو دارن و از آقا سر بچه ها دست میکشن. چرا سر نوجوان دست نکشن؟ تو نوجوان این کار بدش میاد، کوچیک انگاشته میشه، ولی وقتی شما اینو به تحدی توی مثلا مثل مچ انداختن میندازی خیلی خوشش میاد، یه قدرتی داره از خودش در واقع اینجا تصور میکنه که این رابطه، نوع رابطه رو ایجاد میکنه. الان خیلی از نوجوان سمت امام جماعت یا سخنران مسجد نمیرن. چرا؟ یه ابهتی داره اون اگه بیاد اباحت خودمون امام جماعت بشکنه به این مدل ارتباطی در بیاد، خیلی بچه ها مشتاقن که اتفاقا تو زندگیشون یه دوست روحانی داشته باشن، حتی اونایی که متعلق خانواده مذهبی هم نیستن ها، ولی خیلی دوستان که یه رفیق طلبه، یه رفیق، یه کارشناس دینی در کنارشون باشه، همونطوری که تو مسائل مختلف کارشناس دارن تو مسائل دینشون یکی باشه، باشون معنوس باشه. اینا یه جزء کارهایی که میگیم وقتی روش ها رو تغییر بدیم امکان این که بتونیم نتایج بهتری بگیریم هست.
ترجیح به این هست اون هیئتی که توی مجموعه مسجدی وجود داره و مثلا سابقه دارم هست، 15 سال 20 سال هست،
سابقه خوب داره دیگه، سابقه داره
به سمتی برود که نوجوان رو جذب کنه، عامل جذب برای اونها ایجاد بشه، یا اینکه یه هیئت مختص نوجوان ها ایجاد بشه.
بسته به زمینه هایی که دارن دیگه، این که هیئت مثلا بچه ها جذب همین هیئت فعلی بشن یا هیئت اختصاصی داشته باشن، هر کدوم مزایا و معایب خودش رو داره. پای پاسخ دقیقش اینه که بسته به شرایط شما، شما مثلا اگه هیئت نوجوان بخواید راه بندازی آیا ساز و کارش رو دارید یا خیر، کسی رو دارید برای سر این کار بذارین، اصلا محتوی که میخواید ارائه کنید کارشناس رو دارین ندارین، خود نوجوان به تعدادی هستن که قابلیت تشکیل هیئت رو داشته باشن یا نه. اگه داشت اینا باشه اولویت داره. چرا؟ چون اون هویت گروهی برای نوجوان توش سنخیت خیلی مهمه، هرچی اینا بیشتر شبیه هم باشن اون محیط براشون جذابتره. تا وقتی که میرن توی محیط بزرگسال، مثلا شما ببینید دقت بکنید تو هیئت ها یه نوجوان وقتی تو جمع بزرگسال خیلی معذبه، از فرم نشستنش تا نمیدونم تمرکزی که روش هست، روی مدل موهاش، نمیدونم روی اینکه مثلا چه انگشتای دستش کرده، حالا اگه همین تو جمع رفقای خودش باشه اصلا هیچ کدوم از این محدودیت ها نیست، احساس میکنه که اینکه مثلا توی جمع خیلی خودمونی ماده که کسی کاری با اون یکی نداره، هم است هم جواب سوالشون ایشون میگن که اگه بتونیم هیئت اختصاصی نوجوان بزنیم اولویت داره، یا نوجوان جذب کنیم به همون هیئتی که داریم. عرض کردم اگه زمینه ها فراهم باشه هیئت اختصاصی اولویت ما تو با همین روی کرد. ببین فرمودن اگر مردم زیبایی کلام ما رو میدونستن حتما دنبال ما راه میافتن. زیبایی کلام اهل بیت، اصلا تزیین این غرفه هیئت برای نوجوان چه چیزایی باید داشته باشه، اگر اینو اینا فکر بکنیم هیچ نوجوان نیست که از کنار هیئت رد بشه بهش توجه نکنه، چون هیئت با فطریات مرتبطه دیگه. ما تو هیئت مغازه که نزدیم که، یه بساط فطری پهن کردیم، فطرت رو همه آدم ها دارن. حالا شما چقدر تونستید زمینه فراهم کنید که این احساس راحت بودن رو تو این مجموعه داشته باشه از جهت رفت و آمد و مسائل دیگرش، اون دیگه برمیگرده به هنر شما. وقتی که اومد چقدر بتونید از این غرفه معنویتون بهش محتوا بدین که به کارش بیاد، این همینطور. یه وقتی در واقع از اساتیدمون میپرسن که چیکار کنیم، منبرها خیلی داره خلوت میشه، خیلی حوصله نمیکنن پای منبر بشینن، حسن نسل جدید که اصلا نمیاد. حالا استاد فرمود اگه حرفایی بزن که به دردشون بخوره حتما میاد. حالا شما توی اونایی که موفقن تو دنیا تو این کتابایی که پرفروشه اومدن دست گذاشتن رو یک زخم، رو یک مشکل، یک مشکل پیدا کردن، گفتن این مشکل مثلا الان ببینیم مثلا بدبینی یا یأس‌آفرینی که جز پروژه های ضد فرهنگی تو کشور ماست، چون یأس‌آفرین همه ناامیدن، میگن ما چی داریم، نه الان داریم نه آینده داریم، نه خانواده نه پول نه هیچ. حالا یه کسی بیا به صورت منطقی به بچه ها بگه شما به جای اینکه بشینید و غصه بخورید بشینید ببین چی کار میتونید بکنید. مثلا میگه آقا شما، من در آینده، من 5 سال دیگه جوان شدم، برای من شغل داری؟ جوابش چیه؟ من قرار با تو شغل داشته باشم، ولی من به تو فضایی میدم که تفکر کنی چطور شغل داشته باشی، به تو فرهنگی میدم که شغل رو درست معنا کنی، درست شد؟ به تو مهارتایی میدم که بتونی به شغل برسی، اینا رو من میتونم باید انجام بدم که انگیزه تو سر پا نگه داری. بفرم.
اگر ما هیئت نوجوان بزنیم این فضای تربیتی رو یه مقدار مصنوعی نکنیم، چون تربیت هیئت به اینه که مثلا همه جور میان کنار هم میشینن، در سنین مختلف رشد میکنن، گریه و مصیبت و فلان. این محیط یه مقدار محیط مصنوعی نمیشه همشو اندازه همون با همون روی کرده و با اون رویه ها؟
ببینید تو همون هیئت یا نوجوان هاست هستن دیگه، بزرگتر هم حضور دارن، نه که صرفا نوجوان باشه. مثلا بعضی از پدرها به صورت افتخاری میان، من نمیدونم کارشناسش که دیگه نوجوان نیست، یک گردانندگان پشت صحنه‌اش خیلی ها بزرگترن. اینطوری که صرفا نوجوان باشه. من تو جواب هستی شما اینه که اگه ما بخوایم اون هماهنگی بیشتر ایجاد بکنیم، به نظر اینطور میاد که خود فضای فکری رو به این، شما این مثال هم به شما بزنم، اکثر اینجایی که دوست هستن اکثر طلبه این، ما اولین باری که ما میخواستیم با یه همسن خودمون روبوسی کنیم چقدر سخت هم بود تو طلبگی، و همون سوال بود که اصلا چجوری راحت با هم یه روبوسی کنیم، بعد دیمه یه فرهنگه خیلی راحت بشه اجرا کنیم. یا اصلا شما دفعه اولین خواستیم دست به سینه بگیم سلام و علیکم اصلا مخلص هم چی، خیلی بسو سخت بود، ولی این تبدیل شد به یه فرهنگ. چرا؟ از همدیگه دیدیم عادی سازی شد. شاید دفعه اول ما رفتیم توی هیئتی که خیلی پرشور بوده، بلند بلند گریه میکردن، با هم سر نگاه میگه کی گریه میکنه، ولی بعدا دیدیم نه این یه فرهنگی شده، اون فضا این فرهنگ شکل گرفته. لذا اگه یه نوجوانایی باشن که توی یک رنج سنی دامنه سنی توی یک موقعیت هماهنگ باشن، اولش به ظاهر اینطوره که این با اون مسائل قدسی هیئت خیلی همخوان نیست، حتی یه وقتی کسی این گریه رو مثلا بابتش بخنده، خندش بگه، بقیهش خنده گریه که به مرور اون فرهنگ شکل بگیره. خود ما هم توی القای اون فرهنگ خیلی موثریم. فقط این سوالی که پرسیدین، من یادم اومد که نکته هم بگم که خب هر جمع و گروهی آسیبای خودش هم داره. مثلا ما میگیم به مدیران هیئت، میگیم برای نوجوان‌ها شب دیر هنگام براشون برنامه‌ریزی نکنید. مثلا خیلی وقتا محرم میگن خب حالا دیگه تعطیل تابستون، این بچه از 9 شب میاد بیرون تازه تا 2 شب، 9 اومده بیرون تا 2 شب به اسم هیئت اومده. یه خانواده عادی که اجازه میده که نوجوانش این ساعت بیرون باشه، ولی اینجا بهش اجازه داده میگه هیئت 2 هفته دیگه، یه هفته دیگه هیئت تموم میشه، ولی اون شب بیداری و شب نشینی بیرون موندن از خونه توی شب برای اون نوجوان میمونه. کی مقصره؟ همین برنامه‌ریز هیئت. این زائقه رو بهش ایجاد کرده. مثل اینایی که تلفن همراه رو تحمیل کردن به کلاس هفتمی یا هشتمی بابت شاد و اینها، بعد دیگه شاد رفت این دردسراش مون دیگه. این هم جدا دقت هاست. ما تو هیئت برای نوجوانه، نوجوان هنوز افسارش محکم دست خودش نیست. ممکن حتی دو تا خطای رفتاری ناجور داشته باشه. 4 تا فوش رو بچه تو همین هیئت از رفیقش یاد گرفته. اینا جزو مراقبت هاست. یعنی بگیم باید حتما حواستون باشه اگه قرار چیزی بچه‌ها یاد بدی، این جزئیات هم بهش توجه کنید. مثلا خیلی خوبه که بچه‌ها خود مراقبتی بلد باشن، یا بعداً اونایی که قراره که رصد کنن مجموعه هیئت رو، یه عده حواس جمع ما می‌خوایم که به این جزئیات حواسشون باشه که نوع رابطه‌ای که داره شکل میگیره چطور. شما فرض کنید 50 نفر بچه هیئت میخواین سر رو ببرین راهیان نور، و هدف مقدس، مسیر هم روشن، همه چیز باشن، ولی یه عالمه اتفاق میکنه بیفته دیگه تو همین رفت و برگشت ها. مثلا با خوش موبایل بیارن، خیلی وقتا بچه اونجا تازه اولین بار با سایت‌های مستهجن آشنا شده، به اسم سفر راهیان نور اومده بدترین تجربه رو رسیده. مثلا این برایشون مشهد، تو همون مشهد وقتی اولین رابطه نادرست جنسی اونجا اتفاق میفته برای این بچه که اصلا خبر از این مسائل نداشته. ما همت مراقبت کرد، این که میگیم هیئت نوجوان با همه ملاحظاتش، مزایاشو گفتیم، مخاطراتش هم باید با حواس جمعی تمام حواسون باشه. مثلا این بحث سیگاری بودن، خیلی از این هیئت ها وقتی که کارشون تمام میشه تازه بچه‌ها میبرن پای نمیدونم قلیون و چای عراقی، نه که قشنگ بچه‌ها سرمست از این فضا بشه. اینا واقعا مخاطرات مخاطرات سیگاری شدن توی بچه‌هایی که اهل این به اصطلاح فضا هستن، اگه ملاحظات نباشد احتمالش زیاده نباید به اسم هیئت تموم بشه. خدا نکرده توی یک شهری محلی هیئت این مدل مراقبت نداشته باشه، یه بچه من رفت توی هیئت سیگاری شد، اون کسی بچه‌شو روانه هیئت نمی‌کنه. اینا باید حتما لحاظ بشه. بفرمایید.
پیرام سوال قبلی که اصلا خدمتون هیئت مجزا بزنیم یا در حال هیئتی که موجوده و مختص بزرگ سالانه، من یه تصوری دارم، ببینید اگر این اشکال داره اصلاح کنید. من فکر می‌کنم که اگر هیئت بزرگتر، داخل هیئت بزرگتر بخوام تعریف کنیم و اون الزامات هیئت مجزا نباشد و ما مجبور بشیم که داخل هیئت بزرگتر رو تعریف کنیم، بهره بچه ها از هیئت این است که به اونا مسئولیت بدیم و از محتوای هیئت احتمالا نتونن استفاده.
اگه با بزرگتر قاطی بشن؟
بله. چون من بر این میاد چیزایی میگه که احتمالا به درد بزرگتر ها میخوره و جذاب نیست برای بچه ها و تنها چیزی که ما میتونیم اونا رو جذب کنیم به بهره بچه ها این است که مثلا شما مسئول صوت باش، شما مسئول مثلا تدارکات و همچین چیزی. غیر از این چیز دیگه میتونه باشه؟
مگه شما خود کارشناس رو توجیه کنید که بخشی از محتوا رو یا ساده سازی کنه یا مطابق با شب، مثلا باید فساد سخنرانیش بگی که بچه ها آقایان جوانی که توی این فضا هستین خیلی مراقب فضای مجازی باشین. فکر نکنم اون فضای مجازی یعنی فضای حقیقی، حتی میره احکامی رو میگه که دقیقا مطابق با نیازی نوجوانه که پروفایل چجور بذار، این پدیگه به ذوق اون کارشناس است. این بهره رو میتونن داشته باشن. خود فضای معنوی حاکم جز بهره هاست. اینکه الگوی پیشکسوت رو جلوی خودشون دارن میبینن که چجور ادب میکنه وقتی مثلا میخوان سلام به امام حسین علیه السلام بده، دوزاره میشنه رو به قبله است برای دعا. اینا دیگه چیزایی که هیچ کی بهش نگفته اینجوری یاد بگیره، ولی داره این فرهنگ رو میپذیره و یاد میگیره. اینا جز مزایاست. بعد این هیئت ترکیبی باشه. منتها خب حالا معایبش تو خود اون فرد. من این پیشنهاد رو دارم که بچه‌ها منحصر و محدود در هیئت نوجوان نشن، یعنی برنامه‌شون یه جوری باشه که اگه خواستن هیئت بزرگسال برن این هیئت اختصاصی بگین هیئت تخصصی نوجوان. هیئت تخصصی نوجوان توش برنامه‌ریزی حتی کار فکری، کار جهادی خیلی سریع میتونه اتفاق بیفته. عملگراییش بیشتر از اون صرفاً در معناگراییش، اینا باید با هم ترکیب بشه. خواهش میکنم.
بعضی از نوجوانان هستن یک مدل های جدیدی از هیئت که الان اخیراً تو سال ها باب شده رو میبینن به خاطر جذابیت و شورای
بله
رو میپسند. اینا هم میخوان تو مدل های خودشون هم پیاده کنن، به قول شما نوجوانانش رو پیاده کنن، حتی گاهی برای اینکه همسن و سالهاشون شاید اون شور رو نتونن القا کنن، بزرگترها رو هم دخیل میکنن تو هیئت. این چجوری باید مدیریت بشه؟ یا مثلا این تخصصی که مثلا کتابی بیاد توش معرفی بشه یا مثلا به شکل خاصی که یه سری آسیب‌ها نداشته باشه، گاهی وقتا باعث میشه اون شعور کمرنگ شه. به خاطر همین جلوش وای میسن یا گارد میگیرن. این چجوری باید
مدیریت بشه؟ ببینید قسمت اول سوالتون که میخوام اون سبکای جدید رو در واقع جوری تحمیل کنم به مجموعه یا خودشون پیاده سازی کنن، ما لزوماً نسبت به همه اینا مقاومت 100% نداریم. یه ترکیبی میتونیم داشته باشیم. مثلا هیئتایی که ولایی ان ارزشی ان، مثلا یه مثلا تو نیم ساعت مدیه سرایی 5 دقیقه آخر وقتی که کار به شور میکشه اجازه دو تا نوجوان بیان در کنار مدام حسین حسینشون بیان، یا مثلا اون شور و هروله هیئتی خودشون داشته باشن. این شور نیازه برای نوجوانی که پر هیجانه، این نیازه. ولی شما 5 دقیقه از 30 دقیقه تو گذاشتی برای این کار، به ابتذال و سبک کردن هیئت هم کشیده نشد. نباید این هر چیز رو بخونه، هر شعر مثلا او کنه امام اینا نداشتی این کار انجام بده. اون سبک متعادلی که در واقع هم هیجانش کنترل کرده هم از این بر اومده تو هیئت این هیجان مثبت تجربه کرده، من خودم موافقم که تا این حد شما اجازه بدید. مثلا تو موردی یه مسجد میگه اصلا حق ندارین دست بزنین. خب دیگه خیلی از بزرگان گفتن دست زدن تو موالید اشکال نداره، چون مثلا با ریتم خاص چه اشکال نوجوانی که شاد بودن رو میخواد توی تولد امام زمان علیه السلام تو مسجد تجربه کنه، ما چرا باید جلوشو بگیر؟ این قسمت اول سوال شماست. تو قسمت دوم چی فرمودین؟
بعدن اینو چون نمیتونن درست اجراش میکنن یا اسم میکنن
معرفی کتاب مثلا کارهای خوش و برنامه خوش رو گفتین خیلی استقبال نمی کنن، حتی ممکن مقاومت هم بکنن. خب شما داروی تلخ رو اگه بگیم کتاب داروی تلخ برای نوجوانی که با فضای رسانه است، ما داره تلخ رو چجور متقاعد می‌کنیم که فرد استفاده می‌کنه؟ یکی با توجیه شناختی که چرا من به این نیاز دارم، و دو با ملاتفت. لذا میگیم اون محبوب ترین فرد اون هیئت بیاد این کار انجام بده. مثلا غیر از حاج محمود یکی دیگه بیاد از دستان ترکان هیئت اونجا اعلام بود، هیچکی میگه برو باباز. ولی وقتی محبوب ترین فرد میاد، اون داروی تلخ رو داره شیرینش میکنه. وقتی با ظرافت این کار میکنه، مثلا میاد یه سه خط از این کتاب میخونه، خیلی جذاب و خوب، یا یه دو تا شعر از این میاد میخونه، این همون جذاب سازی. توجیه شناختی این جمله رو خیلی باید بچهای ما بشنون که جنگ جنگ فکرهاست دیگه، جنگ در زمان ربایش باورها فکرهاست. یا سالم میمونن کسایی که اهل مطالعه و فکر کردن باشه، نه کسایی که خودشون رها کردن مصرف کننده فکر. اگه بچه‌ها توجیه بشن که من اگه بخوام استران امام حسینی باقی بمونم، باید فکر من امام حسینی بشه، باید خودم بکشم بالا، باید سطح تعقل خودم افزایش بدم در مواجهه با این اتفاقاتی که دارم. یک روشه. یه روش دیگه هم یا خود سخنران یا مدعا میگه من یه خاطره خیلی جذابی خوندم، اون خاطره خیلی جذاب میاد در بعد میگه من تو فلان کتاب خوندم. خود این مثلا یه وقتی موقعی که شبکه اجتماعی نبود، گفتن که بچه‌هاشون وابسته به تلویزیون شدن چیکار کنن. یکی از راهکارا این بود که بچه بگه این کارتونی که ساختن این از اون کتاب ساختن ها، مثلا بینوایان رو مادر از کتاب ویکتور هوگو ساختن. ای بس این است با اون کتاب است، یعنی خود کتابه که میتونه خیلی از محصولاتیت داشته باشه. ظرافت خیلی مهمه. یعنی ما وقتی کارای خوب رو چون بد انجام میدیم نتیجه نمیدیم. وقتی دوستانی که تو این جمع هستن خیلی حالا خدمتشون بودیم تو دوره مختلف، و این کتابی رو مثال میذارم میگم یه کتابیه تو قطع خشتی برای بچه‌ها برای کودکان، داستانه قرآنی. وقتی میره اسم داستان حضرت یوسف، عکس یه گرگ رو جلدش میکشه، سرش بالاست، اون پایین اسم کتاب اینه من یوسف را نخوردم. این با چه ظرافت این کار پیام داره منتقل میکنه. اولا این خلاصه داستان داره میگه، بعد با این تصویر با این تیتر جذاب. یه از سلیقه به خرج بدیم به نظرم میشه. سلیقه رو کی میتونیم به خرج بدیم؟ وقتی که نوجوان رو بشناسیم، بپذیریم که این با یه ادبیات دیگه باید با ما همراه بشه. ما هم همینطور. خواهش میکنم. خب خیلی ممنون. انشاءالله که عزیزان عجا هستم، خداوند ازشون حمایت بکنه و توفیقات سرشار داشته باشن. پیشا پیش سال نو ماه مبارک رمضان رو خدمتون تبریک عرض میکنم. انشاءالله همدیگر رو دعا کنیم توی این ماه خوب. دو تا دعا پشت سر ما داریم. یکی تو اول تحویل سال که از خداوند میخوایم بهترین حال رو به ما بده. یکم دعایی که سه روز بعد ما دعای ماه رمضان داریم که غیر سوء احوالنا به حسن حاله، انشاءالله حال خوب نصیب همه ما بشه، از جنس معنویش و موندگارش. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش بکنم. خیلی ممنون، جمع خوبی بود، توفیق و فراهم شد که خدمتتون باشیم.